کتاب پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، ترجمه سیمین موحد. فصل 13. مهر ورزیدن به نوجوان شکست خورده. دانیال مرد تنومندی با موی ضخیم قهوه‌ای و ریش بسیار مرتب بود. او از هر نظر مرد موفق و بسیار محترمی در جامعه بود. با این حال اکنون که در دفترم نشسته بود، اشک از گونه هایش سرازیر شده و ریشش را خیس می کرد. دکتر چاپم، باور نمی کنم. همه اینها به نظرم یک رویای بد می آید. دلم می خواست بیدار می شدم و می دیدم که همه اش کابوس است. اما می دانم که این یک رویا نیست. این واقعیت است و من نمی دانم چیکار کنم. من می خواهم کار درست را انجام بدهم، اما در این وضعیت ذهنی خودم نمیدانم که آیا میتوانم کار درست را انجام بدم یا نه. بخشی از من میخواهد با او مبارزه کند و بگوید چطور تونستی چنین کاری بکنی. بخش دیگرم میخواهد او را در آغوش بکشد و تا ابد نگه دارد. زنم به قدری آشفته است که نمیتوانست امروز حتی با من بیاید. پسرم فردا به خانه میآید و ما نمیدانیم چه واکنشی نشان بدهیم. اشک، خشم، نومیدی و سردرگمی دانیال همگی به خاطر پسر 19 سالش بود که دیشب از کالج به خانه زنگ زده بود و به پدر و مادرش اطلاع داده بود که دختری را حامله کرده و آن دختر از سقط جنین خودداری کرده است. او به والدینش گفته بود که می‌داند این خبر آنها را می‌رنجاند و می‌داند کاری که کرده غلط است، اما به کمک آنها احتیاج دارد و نمی‌داند به چه کس دیگری می‌تواند رو بیاورد. دانیال و زنش میکی تمام شب را نخوابیده بودند و سعی کرده بودند یکدیگر را تسلی بدهند، اما تسلایی در کار نبود. پسر آنها کار خطایی کرده و مایوسشان کرده بود و هیچ پاسخ آسانی برای حل قضیه وجود نداشت. تنها آن دسته از والدینی که تلفن مشابهی دریافت کرده اند میتوانند حال دانیال و میکی را بفهمند و کاملا با آنها همدردی کنند. رنج و درد این والدین غیر قابل تحمل به نظر می رسد. سیل عواطف مثل آبهای آبشار نیاگارا در وجود آنها سرازیر می شود. رنجش، خشم، افسوس، غم و عشق عمیق، آن نوع عشقی که رنجش، خشم، افسوس و اندوه بیشتری می آورد، همچون پتک در مغز آنها می کوبد. آنها نومیدانه آرزو می کنند که وقتی فردا خورشید طلوع کرد ببینند که این یک دروغ عظیم بوده است، اما والدین ته دلشان می دانند که باید با واقعیت رویاهای برباد رفته روبرو شوند. نوجوانان نیز شکست می خورند. اکنون که به یاد دانیال و میکی می افتادم، یادم آمد جان روزموند، روانشناس کودک، گفته است پدر و مادر خوب بودن یعنی انجام کار درست در زمانی که کودک کار غلط انجام می دهد. کل این فصل در این باره است، پاسخ درست به انتخاب‌های غلط نوجوانانمان. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم مانع از شکست خوردن بچه‌هایمان شویم. ما نمی‌توانیم جلوی شکست خوردن نوجوانانمان را بگیریم. نهایت سعی ما در مهر ورزیدن و خوب تربیت کردن آنها هم موفقیت آنها را تضمین نمی‌کند. نوجوانان نیز انسان هستند و انسان‌ها آزادند تا انتخاب کنند خوب یا بد. وقتی نوجوانان انتخاب بدی می‌کنند، والدین رنج می‌برند. این طبیعت پدر و مادر بودن است. از آنجا که ما به هم وصلیم، وقتی نوجوان شکست می‌خورد، امواج شوک آنها را بقیه خانواده هم احساس می‌کنند. هیچ کس به اندازه پدر و مادر نوجوان ضربه شکست را احساس نمی‌کند. همه خطاها و شکست‌های نوجوانان ابعاد یکسان ندارند. همانند زمین لرزه، لرزه‌های جزئی و زلزله‌های 7.5 ریشتری داریم. واضح است که پیامدهای این دو یکسان نیستند. الکس در بازی بسکتبال 3 ضربه آزاد پی در پی را از دست داد که هر کدامشان می‌توانست باعث برد تیمش شود و دوستان و اعضای خانواده‌اش هم تماشا می‌کردند. الکس شکست خورد، اما این در مقایسه با شکست پسر دانیال و میکی یک لرزه جزئی بود. البته مگر اینکه رئیس دانشگاه آن شب در جایگاه تماشاچیان نشسته باشد، و این مرا به یک نکته دیگر میرساند. انواع شکست ها. شکست در برآوردن انتظارات ما. نه تنها سطوح متفاوت شکست وجود دارد، بلکه انواع متفاوتی از شکست هم وجود دارد. الکس شکست حاصل از عدم نمایش قابلیت‌های خود یا عمل کردن مطابق انتظارات والدین را نشان می دهد. این نوع شکست ها همگی در حوزه ورزش، هنر، کارهای مدرسه، گروه بحث و غیره رخ می دهد. علت برخی از این شکست ها این است که والدین یا نوجوانان انتظارات غیر واقع بینانه ای داشتند. اگر هدف غیر واقع بینانه باشد، شکست اجتناب ناپذیر است. والدین باید از همان آغاز بدانند که هر بازیکنی نمیتواند مدال طلا کسب کند. اگر والدین کمالگرا باشند، از کار فرزندشان ناراضی خواهند شد. این گونه اهداف اگر کسب نشوند، یأس و دل سردی خواهند آفرید. در رویدادهای رقابتی والدین باید به نوجوان کمک کنند تا نتایج را از دریچه دیگری ببینند. کسب مقام دوم در یک تورنمنت بزرگ به معنی شکست نیست. اگر 30 تیم در بازی ها شرکت کرده باشد، کسب این مقام یعنی تیم شما بهتر از 28 تای دیگر است. نفر آخر یک مسابقه دوی ماراتون شدن یعنی شما نسبت به 100,000 نفر دیگری که به مسابقه نرسیدند دونده بهتری هستید. اگر دختر شما در دسته موسیقی مدرسه کلارینت می نوازد و این دسته در رقابت بین مدارس مقام دهم را در بین 100 دبیرستان کسب کرده، پس دسته موسیقی او از 90 تای دیگر جلوتر است. این باید باعث جشن و سرور بشود، نه اینکه دسته او را به خاطر عملکرد ضعیفش سرزنش کنیم. البته همه دوست دارند در هر رقابتی برنده بشوند، اما این واقعیت که فقط یک برنده وجود دارد به این معنا نیست که بقیه همگی بازنده. در فرهنگ فوق‌العاده رقابتی ما که برنده شدن یعنی همه چیز، نوجوانان اغلب توسط بزرگسالان با حسن نیت و گاه والدین به شکست کشیده می‌شوند. دلیل دیگر این که نوجوانان رقابتگر گاه با شکست مواجه می‌شوند این است که آنها وادار به رقابت در حوزه‌هایی شده‌اند که علاقه یا استعداد کمی در آن دارند یا اصلاً ندارند. از آنجا که پدر و مادر به ورزش علاقه‌مندند، نوجوان مجبور به ورود به صحنه رقابت‌های ورزشی می‌شود، در حالی که خود او نواختن ساز در دسته موسیقی را دوست دارد. نوجوان می‌توانست یک ترومپت زن بزرگ شود، اما حالا روی نیمکت ذخیره‌ها می‌نشیند و احساس می‌کند که در جهان ورزش شکست خورده است. مجبور کردن نوجوانان به فعالیت در حوزه‌هایی که علاقه‌ای به آن ندارند، راه را برای شکست آنان هموار می‌کند. زمانی پدری را می شناختم که پسرش را وادار کرده بود پزشک بشود. پسرش در کالج با واحدهای شیمی عالی و فیزیک دست و پنجه نرم کرده بود و پس از 2 سال ناراحتی و رنج عاطفی سرانجام وارد دانشکده پزشکی شد. روزی که او فارغ التحصیل شد، مدرک دکترای خود را تقدیم پدرش کرد و از رفتن به ساختمان پزشکان خودداری کرد. آخرین باری که خبری از او شنیدم، در یکی از رستوران‌های مک‌دونالد کار می‌کرد و تلاش می‌کرد ببیند با زندگیش چه کار می‌خواهد بکند. مسلماً والدین می‌توانند نوجوانان را با حوزه‌های مورد علاقه خودشان آشنا کنند، اما نباید نوجوانی را که علایق و استعدادهای دیگری دارد با سوء استفاده به راه مورد نظر خودشان بکشانند. والدینی که چنین تمایلی را در خود تشخیص می‌دهند، باید فیلم جامعه شاعر مرده را تماشا کنند. این فیلم درباره نوجوان دبیرستانی است که نمیتواند طبق میل پدرش رفتار کند. از تماشای این فیلم گریان ولی خردمندتر بیرون خواهید آمد. شکست‌های اخلاقی. مقوله دوم شکست نوجوانان هم برای نوجوان و هم برای والدین بسیار خرد کننده تر است. این همان چیزی است که من آن را شکست‌های اخلاقی مینامم. این شکست ها زمانی پیش می آید که نوجوان قواعد اخلاقی را که خانواده‌اش سالیان سال با آن زندگی کرده زیر پا می گذارد. والدین از همان اوان کودکی فرزندشان ارزش های اخلاقی خود را به آنها القا و ابلاغ می کنند. اکثر والدین امیدوارند که فرزندشان در سنین نوجوانی نیز این ارزش ها را به عنوان ارزش های اخلاقی مورد قبول خود بپذیرند. واضح است که این همیشه اتفاق نمی افتد. نوجوانان به دو طریق مقررات اخلاقی را زیر پا می گذارند. برخی آگاهانه تصمیم می گیرند که ارزش های اخلاقی خانواده را نفی کنند و ارزش های خود را به جای آن بنشانند. برخی نیز ضمن پذیرفتن نظام ارزشی والدین در عمل اصول آن را نقض می کنند. هر یک از این روش ها مایه درد و رنج والدین و معمولا نوجوان می شود. وقتی پسر یا دختری تصمیم اخلاقی می گیرد که به نظر والدین اشتباه است، والدین واقعا رنج میبرند و اندوهگین میشوند. آنها میدانند چه عاقبتی در انتظار فرزندشان است و نوجوان معمولا حس میکند که والدین ناراحت و مایوسند، یا حداقل درد آنها را حس میکند، یا حتی فاصله افتادن بین خودش و والدین را احساس میکند. عواقب شکست های اخلاقی اغلب برای والدین ویران کننده است. اکثر والدین در خفا از خودشان میپرسند اگر دخترم زنگ بزند و بگوید حامل است چی کار باید بکنم؟ یا اگر پسرم زنگ بزند و پیغام بدهد که دوست دخترش حامل است، همان پیغامی که دانیال و میکی دریافت کردند، چه کنم؟ اگر بفهمم فرزند نوجوانم مواد مخدر مصرف میکند یا میفروشد چه؟ اگر فرزند نوجوانم به من بگوید که ایدز دارد یا بیماری آمیزشی دیگری دارد چه کار کنم؟ اگر پلیس زنگ بزند و بگوید بچه‌ام را به خاطر دزدی یا حمله به کسی بازداشت کرده چه کنم؟ در حقیقت اینها پرسش‌هایی است که هزاران پدر و مادر مجبورند طی دوران نوجوانی فرزندشان به آن پاسخ بدهند. در صفحات آتی این فصل می‌خواهم چند ایده عملی را پیشنهاد کنم که به والدین دیگر کمک کرده تا شکست‌های اخلاقی نوجوانشان را به طرزی ثمر بخش حل و فصل کنند. وقتی ما از شکست فرزند نوجوانمان برای ابراز همدردی و اصلاح اوضاع استفاده می کنیم، همچون والدین خوب عمل می کنیم. جمله روزموند را به یاد بیاورید که از انجام کار درست زمانی که کودک کار غلط انجام می دهد سخن می گوید. 1. خودتان را سرزنش نکنید. پیش از آن که به پسر یا دختر نوجوانتان کمک کنید، در مورد واکنش خود فکر کنید. نخستین چیزی که بسیاری از والدین هنگام شکست نوجوانشان میپرسند این است: ما چه خطایی انجام دادیم؟ این یک پرسش منطقی است، خصوصا در جامعه ای که طی سالهای اخیر تأکید بسیار زیادی بر ارزش و اهمیت نقش والدین در تربیت فرزند گذاشته است. اما در بسیاری از کتابهای خودکاوی و سمینارهای آموزش والدین، ما بیش از حد به قدرت تربیت مثبت والدین بها داده ایم و آزادی انتخاب نوجوان را دست کم گرفته ایم. واقعیت این است که نوجوانان در داخل و نیز خارج از خانه از آزادی انتخاب برخوردارند. این انتخاب ها همیشه پیامدهایی دارند. انتخاب بد نتایج وخیم به بار می آورد، در حالی که انتخاب های عاقلانه ثمرات مثبت به بار می آورند. والدین نمی توانند 24 ساعته همراه نوجوانانشان باشند و رفتار آنها را کنترل کنند. وقتی دخترتان 3 ساله بود شما این کار را می کردید، اما وقتی 13 ساله شده نمی توانید این کار را بکنید. هرچقدر هم به نظرتان ترسناک بیاید، نوجوان شما باید آزادی تصمیم گیری را داشته باشد. انتخاب ها طی سال های نوجوانی گسترش می یابند. این یک روند ضروری و معمولا سالم است، اما خطر شکست نوجوان را افزایش می دهند. والدینی که خودشان را سرزنش می کنند کمکی به حال نوجوان نمی کنند. اصل قضیه این است که نوجوان تصمیم غلطی گرفته و حالا از نتایج آن رنج می برد. اگر والدین خود را سرزنش کنند، احساس گناه نوجوان پاک می شود. حالا او خوشحال است که فرد دیگری مسبب بدبختی فعلی او دانسته شده است. وقتی نوجوان بتواند گناهش را به دوش شما بیندازد، احتمال اینکه از شکستش درس بگیرد کمتر است و احتمال تکرار آن در آینده بیشتر. والدینی که بیش از همه ممکن است گناه شکست نوجوانشان را به دوش بگیرند، والدینی هستند که می دانند در گذشته در تعلیم و تربیت فرزند خود کوتاهی کردند. آنها کتاب‌هایی خواندند، در سمینارهایی شرکت کردند و کم کم فهمیدند که برخی از مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت فرزندان را نقض کردند. من نمی‌خواهم بگویم که والدین موظف نیستند پدر و مادر خوبی باشند. چیزی که من می‌گویم این است که شما مسئول شکست خودتان هستید، نه شکست نوجوانتان. اگر متوجه شدید که در گذشته در تربیت فرزندتان قصور کرده اید، این را به خداوند و نوجوان اعتراف کنید. سعی کنید از هر دو بخشش بطلبید، اما مسئولیت انتخاب‌های ضعیف نوجوانتان را به عهده نگیرید.